کیمیای وصال.
خوشا آنان کلا یارشان بی کند و قل هبل کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نماز بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان بی.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو ولی المؤمنین. در جمعه شبی دیگر خدمت شما کیمیا طلبان وصال کوی دوست سلام عرض می‌کنیم و امیدواریم که در طی طریق سلوک الله مؤید باشید. امشب بحث استاد فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در رابطه با کشف ابصاری خواهیم شنید. در برنامه‌های قبل شنیدیم که حکیم فرزانه توضیح دادند که تجلی نور الهی در قلب سالک بر مشاعر ظاهری و باطنی تأثیر می گذارد و او را از مشاعر بالاتر برخوردار می کند. در این برنامه حکیم وارسته مراحل مختلف کشف ابصاری را توضیح می دهند، ضمن اینکه بر این نکته تأکید می ورزند که کشف برای برخی سالکین در حیات دنیوی اصلا پیش نمی آید. این بحث را با هم می شنویم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
خب در این مرتبه میبینید که انسان از کنم که در خصوص دیگران هم چیزا میبیند، مثلا البته در حالت بیداری اینا رو که از میکنم در حالت بیداری همین که میخوام از میکنم در این مرتبه که اواسط تشریف ساریست، مثلا شما یه تفعه میبینید که منو میبینید، یعنید من وضو میگیرم، دارم وضو میگیرم مثلا، و اما وضو میگیرم وقتی که به فرض فرماد که شستن دست هام رسیدم از باب وضو، اونجا هر چی میخوام دستام بشورم در وضو ها وضو میگیرم، میبینید که من نمیتوانم. حالا شما من میبینید دفعتا اینجور مشروط شوهر اینطور میبینید. خب این البته این معمولا اونجاها می شود که اون طرفی که می بیند با اون شخصی که در ارتباط هست یا شاگردش هست یا در ارتباط هست که یک رو تذکرات و راهنمایی ها به اون طرف می دهد که چون خود اون طرف توجه ندارد و نمی شود بهش رسد ابلاغ کرد، از طریق این شخصی که استادش هست یا معلمش هست یا لاغر دوستش هست به او مشروح می شود حقیقت که او به شخص چه بکنه تذکرات. می بینید من وضو بگیرم و در وسط وضو به دستام که رسیدم دستام بشورم دیگه نمی توانم، هر چه سعی می کنم دستام بشورم نمی توانم. خب این جایتی دارد، این یه تمثل ها کشف ابصاری در اواسط پیش میاد، اینجور که حالات دیگران معلوم شود که بعضی سودی هم مربوط نیست، اشتباه شود. کشف ابصاری صحبت میکنیم به مثلا روشن شدن خصوصیات اون طرف مربوط هست، منتها در تمثل ها، در تمثل ها. یعنی این حکایتش این هایی که من عرض میکنم، حکایت این دید و این منظر این است که این آدمی که ما دیدیم اینجور که وضو میگیرد به دستاش رسید نمیتواند، هی سر و دستاش رو بشود نمیتواند، معنیش این است که این آدم که شروع به سیر عبودی و حرکت عبودی کرده، سالک مقتدیس فرض فرمایید شروع که کرده، وقتی که در ارتباط به کارها به حرکات و سکنات 24 ساعتش در تطبیق با موازین شرعی به حساب مراقبه میرسد، اونجا دیگه کارش معطل میماند. این طرف بهش گفته میشود که تو حالا اون طرفی که دیده ممکنه برات معنیشو بهش بگه، به که تو در مراقبت هیچ جدیت نمی کنی، یعنی مراقب حرکات و سکناتت که منطبق باشد با موازین و با رضای الهی که یکی از برنامه ها در سلوکت برنامه های اساسیست باید سالج مراقب کنه نمی کنی. به طرف میگه و این تذکر میده بهش، تذکر میده هست که بعد از این مراقبت کنی. تذکر میکنی کسی که مراقبت نمی کند، یعنی حالا شروع کرده از کاری هم میگوید بعد مستحبات رو انجام میدهد، اما در 24 ساعت حرکات و سکنات خودش را مراقبت نمی کند که خلاف رضای او از این حرکتی صادر نشود، نگاهی نکند خلاف رضای او، سخنی نگوید خلاف رضای او، قضاوتی نکند خلاف رضای او، به جایی نرود خلاف رضای او، با کسی دوست نشود خلاف رضای او، محبتی نداشته باشد. این آخر دیگه بشمار در 24 ساعت مرتب با اون طرف سکنات دارد. کسی که در مراقبه نیست و مرتب دارد اشتباه می کند، این اگر بخواد متمثل بشود در کشف ابصاری برای خودش یا برای کسی، به این شکل متمثل می شود که وضو می گیره، اما در وضو وقتی به شستن دستاش رسید چیه؟ شستن دستها را نمی دید. یعنی رو به خدا آورده، اون شستن صورت رو به خدا آورده، فکرشو می کند، مثلا تلاشتو می کند، علاقش را دارد، اما رسید به شستن دستها. این به فلسفه وضو مربوط است، حالا برای شما خوب بخواد معلوم بشه، اینا همش من به اجمال صحبت می کنم دیگه، نمی دونم مفهوم میشه در این حد اجمال یا نه. به فلسفه وضو مربوط است، وضو که ما میگیریم میدونم چیز ساده نیست، به ما گفتن وضو بگیرید و اگر این مرون بشود باطل است، اینا مسلم و اینا همش اصرار دارد. فکر نکنید چیز ساده است، باید صورت را بشویید بعد دست را بشویید بعد اینجور مسح کشید، همش یک حکایت ها فلسفه ها و اسرار و دقایق خیلی زیادی دارد که خیلی خیلی عمیق. در صورت این آدم در واقع به این صورت متمثل می شود و شما من اینطور می بینید، اون وقت میاد من اون تذکر لازم را اگر شما خوندید این مسئله را می گید. البته اینجا در وسط بگم که بعضی از بچه ها میان گاهی من صحبت می کنن که در خواب دیدم موضوع می گیرم، مثلا به دستام رسیدم نمی تونم بشویم. این از همون بچه های مبتدی به اصطلاح، این در خواب هم می شود، این خواب ها. این خواب را اگر در کشف در ظاهر به همین شکل اون طرف را انسان ببیند، این کشف افسارت و در نهاری عواسط می شود غیرش. ولی حکایت هر دو یکیز، حکایت هر دو چیه؟ حکایت هر دو یکیز. ممکن است مثلا شما الان یه وقتی این تناسب پیش بیاد در خواب خودتون اینجور ببینید، ببینید داره وضو میگیرید اما به دست خواهتون رسید، هرچی میخواد دست خواهتون وضو بگیرید و تمام میکنید نمیشه، راجعه میکنید. گاهی میبینید که مثلا در خواب دید که وضو میگیرید به دست ها بگیرید آه تمام شد. این هم ایجایت شبیه این داره، یعنی اون حیات معنوی که به شما حفاظه شده، اون حیات معنوی که دارید، اون در حدی نیست که حرکات و سکنات شما را در 24 ساعت چی بکنه؟ کنترل بکنه، دقت بکنه. یعنی حیات معنویتون، ارتباطتون با حضرت حق، با ذات مقدس حق، اون اندازه نیست که شما بتوان خودتون را کنترل بکنید. اگر این وضعتون را در خواب ببینید، این طور ببینید که وضو میگرفتید و در وسط آب چی شد؟ آب تمام شد، یعنی آب کافی نشد.
اما اینکه شما ممکن در نظر این ذاتش بیاد، یک کسی که مبتدی است برای شکلی مشهود می شود، این از کجا تشخیص بده است که این که یافته است چیه؟ حق است یا باطل؟ این البته از کجا تشخیص بده است یکی از سوالات است و یکی از مشکلات است. اگر اون طرف یک استاد خصوصی داشته باشد، به خصوص که در واقع در سلوک الله بعضی ها استاد خاص دارن، خصوصی دارن، بهتر است استادش مطرح بکند که به اصطلاح احیانا خدای کرده چیزی را که حق نیست و از تمثیلات یعنی صورت دادن های خیال است و وهم است یا القاعات شیطانی است و استاد میگه و از خطراتش و اشتباهاتش محفوظ میمونه. و اگر چنانچه استاد خصوصی ندارد و دسترس براش نیست، بهتر این است که برای کسانی که مبتدی مشاهدات مکاشفات ابتدای پیش میاد
اینها دقیقاً متوجه به این باشن که احتمال خطا و اشتباه هست، مادامی که چیزی براشون یقینی نشده است که حق است، اون را حق چیه؟ نداره. اصلا مسئله مشاهدات میکاشد به چه درد میخوره؟ نفس صالح خداست، باید همیشه با موازینی که خدا فرموده سر و خودشو تجربه بکنه، به خدا نزدیک بشه. هر شو را میبیندش همطور میبیند دیگه، هر چی میگه با تو بیاده ترتیب سر نده. اگر در مشاهده مکاشد چیزی آمده که دعوت به یک چیزی میکنه، اونجا دعوت به یک مثلا کار تذکری بهش میدهد، اونجا باید با موازین تطبیق میکنن، احتیاط و جانب احتیاط را مراعات میکنن و در کن خودش در فنا خدا انسان قرار بدهد، خدا کمک میکنه. خب اینجور خطاها در مراحل ابتدا پیش میاد از خیال و وهم و شیطان، در اواسط هم به تناسب میاد و در از کنم که وقت ما ظاهرن تمام شد، در نهایات هم ایش من فکر نمی کردم وقت ما تمام شد ولی تمام شد، در نهایات هم طور پیش میاد. منتها در اواسط، قبلا گفتم این را توضیح میدم، در اواسط چون دخالت نفس کم است، هنوز البته اسارت نفس کم است، نه که نیست، اواسط دید اسارت در برابر خیالم هست اما کم است، در برابر وهمم هست ولی کم است، در نهایت معمولا اینها نیست دیگه، یعنی انسان اسیر نفس و خیال و وهم نیست. فلذا در اواسط اشتباهات، دخالت تخیل و وهم کم است، دخالت شیطان هم کم است، در نهایت دخالت نفس و تخیل و وهم معمولا به شکل خاصی است و اون اینکه خلاصه دخالت شیطان است، باز از تخیل انسان استفاده می کند یا از نفسانیت انسان. اگر در نهایت هست خودش فکر می کند در نهایت هست، نگو در نهایت نیست، از اسارت نفس خلاص نشده است. اینجا من توضیح بدم، این اندازه جمله گفتم خیلی سربسته بود، توضیح بدم خیلی طولانی می شود، فقط می خواهم یک جمله چند جمله در اینجا بگم به شما. الان یک جمله که با هر را به شما گفتم معمولا یادتون باشه. ببینید این مسلک های مختلفی که در اونها چیزهای را گفتن بدع میگیم، بدعت ها در دین خدا وارد کرده اند و منتسب به متصرفه هست و در بعضی ها شبهت ما اینجا تقطعی نمی کنیم همه به اصطلاح صوفی ها را و تصدیق هم نمی کنیم همه صوفی ها را، کاری نداریم، ولی بالاخره مثلا متصرفه ای که عباده ایست گفتن این کاملا در خطا و اشتباه هست، یا اون متصرفه که بر اساس موازین شرعی حرفا دارن، مطالبی گفتن، بدعتها ایجاد کردن، دم مسلمن اینها در تحت به اصطلاح تصرف شیطان قرار گرفتن، یا الباع شیطان بوده، یا فقط دخالت تخیل بوده، یا دخالت وهم بوده، بالاخره دخالت شیطان در هر صورت چیه؟ در هر صورت بوده. حالا غیر از ایباهی ها اون طایفه های از متصرفه که در راه و روشی در پیش میگیرند و به دیگران هم میگویند صاف اگر اون چی که خدا ارائه فرموده از اون کنار باشد، چیزی اضافه کرده باشد، چیزی کم کرده باشند، این مسلمن و اینها را اگر در مشاهده و مکاشفه شون یافته باشند مسلمن از باب القاء چیز؟ القاء شیطان است، در صورت های مختلف با استفاده از تخیل، با استفاده از توهم یا از راه های دیگه، مسلمان از اون راه هست. در اول گفتم اونو که میگوید که در مکاشفه برای من معلوم شد که ابو بکر از حضرت علی سلام الله علیه افضل است، معلوم است چی دیگه؟ ترجمه معلوم است چی؟ خب و خیلی چیزا اینجا خوب ریزی کارش، اولا ذهنش مقشوش بر این است به عنوان یک عامی مثل دومان یک سنده، یعنی ذهنش مقشوش است. ثانیا بالاخره از نفس خلاص نشده بوده، ثالثا از شیطان خلاص نشده بوده، این مسئله پیش آمده، ترجمه کنه این مسئله پیش آمده که آمده بود، بلا همون عارف های بزرگ سنی مثلا مانند محی‌الدین، دیگه محی‌الدین پدر عرفان است، دیگه معروف است، هیچ عارفی نمیتواند دیگه از سنی شیعه دیگه محی‌الدین را از نظر اینکه در عرفان خیلی وارسته بوده، خب همون محی‌الدین میگوید خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم خاتمش حضرت علی است، البته از اشارات کلامش مرحوم به اصطلاح قمشعی که از عرفا ماست و ماشیعه است، با در حاشیه که آمیز هاشم گیلانی از ایشون جمع کرده چاپ شده، آقای قمشعی خوب حرفای محیدین را معنی کرده که ایشون میگه که خاتم ولایت، البته صاف میگه حضرت بقیت الله صلوات الله علیه هست، امام زمان سلام الله علیه، خاتم معنیش این است که ولایت مطلقه محمدیه که با اون ولایت آسمان و زمین دائم است و همون ولایت است که به اصطلاح ماها همه از نعمت های بزرگ خود است، ماها همه معتقد به اون ولایت هستیم. محیطون خودش میگوید که خاتم اون ولایت بقیت الله و حضرت چی؟ حضرت در بقیت الله خیلی روشن است کلامش و در حضرت علی سلام الله علیه، حتی در باره حضرت عیسی میگوید که عیسی حسنات علی سلام الله علیه هست، عیسی سلام الله علیه. خب این محیطه وقتی اینطور میگه یه سنی دیگه وقتی میگه که من در متاشفه، حالا خب دیگه از محیطین که بالاتر نیست، محیطین به حقیقت در این باب در محیطین هم معروف از سنی سلا حقیقت امرم خدا میده، ولی در این جریان او حقیقت را گفته خاتم ولایت محمدیه کیست؟ حضرت بقیت الله. خاتم هم گفتم معنیش معنی است که این ولایت در صورت کامل حاملش خاتم عبارت است از علی سلام الله علیه و از بقیه. حالا اون تصویر بود یا دیگران از مثلا چیز خود مولوی که میگوید که اون اشعاری که دارد تا صورت پیوند جهان بود علی، مولوی در جاهای بود اوبت اونا رو تصویر نمیگیم سنی نیست، نمیگم سنی نیست، خدا میدونه حقیقت امشی بوده، ظاهر کلامش اینجور نشان میده، آیا این تغییر بوده چی بوده خدا میدونه. حالا فعلا بحث ما در سنی شیعه بودن نیست و اصلا این بحث ها مسئله هست نیست. من میخوام بگم که چشم اشتباه میکنه در بعضی ها که گفتن که ابو بکر دیدیم از علی سلام الله علیه، این حتی مانند عرفا و بزرگ خود سنی ها هم نتونسته به حقایق یا به حقیقت چیه برسیم. مثلا مولوی که میگه، خب مولوی اون اشعار شده کنید در اون اشعار خوب دقت بکنید به این که حضرت علی سلام الله علیه خاتم ولایت مطلقه محمدیه صلوات الله علیه هست کاملا تصریح شده، اون چیز که اونجا شمرده این فقط از آثار و خصوصیات ولایت مطلقه است، اونم در مرحله عالیش تا صورت پیوند جهان بود، فلی بود، تا نقش زمین بود، زمان بود، قدم میشورد و انبیاء بلان بعد الى آخر این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا بود علی باشد و تا هست علی باشد و تا بود علی بود. این مثلا ناظر ولایت مطلقه علویه و محمدیه صلوات الله علیه هست. خب به هر صورت در مراحل عالی کشفم اینجورها خیلی خطاها پیش میاد که میبینید که خب شما گاهی میخورید به بعضی از متصوفی که چیزها اضافه کردن، یعنی در اسلام اصلا اینها یا نه شده یا نیست یا اضافه شده یا خلاف اسلام شده. اگر در مشاهده و مکاشفه باشد از این بابت هست، مادامی که انسان چیز نشود معصوم نبود، دخالت شیطان در جز معصوم برای همه وقلا یک امر چیه؟ یک امر مسلم است. احتمال دخالتش را میگید، البته ممکن است کسی باشد غیر معصوم هم باشد و حالا مجاهدت یه ریاضت یعنی داشته باشد، منازل یعنی ترک کرده باشد، به از این اطاعت شیطانی هم معصوم بماند، ولی احتمالش برای همه چیه؟ نجات خودش محفوظ است. خب مطلب را تمام کردیم و من در اواسط نهایت فقط با بیان کلی گذشتم، باز تکرار میکنم در اواسط دخالت نفس کم است، دخالت تخیل کم است، وهمم کم است، دخالت شیطانم کم است، اما کیفیت هاش چیه؟ بالاتر. خطراتش چیه؟ بیشتر است. در نهایات دخالت شیطان است، چون فرض میکنیم کسی در نهایات است نفس و خیال و وهم را از اصالت هاش خلاص شده، دخالت شیطانش معصوم نیست. یا اگرم اسمش این باشد خودش فکر کنه در نهایات است، احیانا غیر از این که راه نبود شیطان درش هست، در اصالت نفس و خیال و وهم این هم هست. خب بحث بکنیم مطلب را، من اون چی که از روایات نام در اینجا نوشته بودم چیزها براتون بخوانم تمام شد. وقتی امیدوارم که انشاءالله خدا ما را از عرض کنم که اگر موفق شدیم در سلوک، خدا ما را از دخالت‌های نفس و خیال و وهم و شیطان شروع کنه، حفظ بکنه انشاءالله، همه ما را خدا حفظ بکنه. وارد سلوک شدن خودش یک مشکل است، در سلوک راه درست را در پیش گرفتن از اون هم مشکل‌تر است، مخصوصا هر چه راه سلوک بالا برود خطراتش بیشتر و خیلی زیاد است و هر خطرش گاهی ممکنه به قیمت زیادی تمام بشه. اگر من بگم که برای من مکشوف شد ابوبکر از علی افضل است، یعنی با خودم هیچی، اگر شما دنبال من افتادید شما را هم به هلاکت بردم تا آخر چیزی را که خلاف واقع است صورت که واقع گفتم. و به صلاح هازا اون عباهی بنده خدا که خودش به همه مریدانش را تا آخر به باد فنا داده، به آتش غضب افتوشار کرده، خب دیگه اشتباه دیگه چند اندازه میشه که تکلیف برطرف شده. تکلیف نمیدونم چی الاخر برای اون کسی که مراتب را تحقیل چی تکلیفی، حالا حرفایی هم دروز کردن که ظاهره بگنبر ناردام هم بهش دادن. از کنم که تکلیف برای این است انسان راه تحیل کنه به سوی مقصد، به مقصد برسه، کسی که رفته راه را به مقصد رسیده دیگه در خصوص و از راه صحبت کردن او غلائه چیه؟ بگن نیست. من اینطور مجموع کنم اون وقت این بنده خداهای مدار فکر بکنن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم قبل از این که حالا اون جزئیات راه را به مردم از نهای خدا بیاورد، خودش واصل شد، اونم واصلی که رسول الله شد، رب رسید و خدا دوباره او را ارسال کرد، رسول فرستاده است، ارسال کرد با دستورش. خود این رسول الله به جزئیات آنچه که به دیگران دستور میداد دقیقا خودش چه بود؟ متعهد بود، عمل میکرد و همش حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین الی آخر. حرمت خدا حرمت خداست، حرام خدا حرام خداست، نه حرمات است. چیزی رو حرام کرده مسئله این نیست که من دلم میخواد حرام کرده. ببینید که چقدر اینا کلا سرشون میره. من از شما سوال کنم، شما که در اینجا نشستید به عقل خودتون، حرام برای این است برای من ضرر دارد، یا اصلا حرام برای خودش یک ممنوعیتی دارد؟ بله نگفتید خالص برای این است برای من ضرر دارد، یا برای خودش هم حسابهای دیگه دارد؟ حسابهای دیگه هم دارد، تنجبه فرمات الهی است. منگهی از کجا من بفهمم مکه نفس هست دیگه که دلش میخواد روزه بخوره. بعد اینا من دیدم سوال، حالا یکی شراب میخوره، من از کنم که منم دعوت میکرد به شراب خوردن، نه به وقتی شراب میخورد به منو دعوت میخورد یه تو شیخ ما باش، شیخ اونها البته اون طبقه بودن. و من در این بیانم باز گفتم صوفی های خوب را من حرفی ندارم، به پستیگم نمی کنم، من تو ساکت میگرم، متصوفه را میگم، متصرفه جهله صوفیه، جهله که به نام متصرف هستن خیلی هم زیاد هستن و مستک ها و خیلی حرفا در آورده، خیلی چیزها تو کانها باز کرده. از کنم که روزه مثلا نمیگیره، با یکی دیگرش من مواجه بودم یه وقت روزه میکرد و بعدم من خیلی با من گرد گرفت فلان، بعدش هم یکی دو سال من وادارش کردم به روزه میگیرم. حالا به من میگفت میگیرم، منم که نمیدونم راست میگفت یا نه، میگرفتونم روزه با هم، مثلا افطارنا هم گاهی با هم بودم، حالا نمیدونم میگرفت یا نه. نسری نس خطرناک بودیم که انسان خیلی چیزها هم ببیند، یعنی از اون مشاهدات که دایم کاش بست دایه بعدم ببیند روزه را هم میخورد، اونها را هم میبیند و بعدم که خب دیگه روزه برای چی، من دیگه فهمیدم رسیدم را آخر. نفس هست دیگه، نفس خیلی کلاه درست میکنه. و مکر نفس مزنری میگوید، مولای میگوید که اگر من، رسول الله گفت که اگر من بگم خطر اون دشمنی را که در درون شما هستی، هیچ خطری مانند او، هیچ چیزی مانند او خطر ندارد، اصلا شما وضعتون به هم میخوره، از حالت اعتدال بیرون میاد. نفس خیلی خطرناک، خیلی خطرناک، درست میکنه روزه اون انسان نمیده، مانند اینا که روزه نمیگیره میگن معدن اون ناراحت، روزه درست میکنن مکر نفس. به هر صورت انشاءالله که میدوارد
خدا همه ما و شما را در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله و سلام علیه اجمعین ثابت قدم
دوستان همراه. بحث این برنامه استاد شجاعی را شنیدیم.